رسوله.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث رو عزیزان من به حول و قوه الهی رسوندیم به بررسی روایات در باب غنایم جنگی. عنوان بحث ما اینه: حکم غنایم با اذن امام یا بدون اذن امام. الان عنایت داشته باشید، فرض مسئله بر اینه عصر عصر حضوره. در عصر حضور در با یه بار این که با اذن امام اینا رفتن جنگ، یه بار بدون اذن امام. پس عصر عصر حضوره، امام علیه السلام حاضر هست، لشکر کفر با لشکر اسلام وارد جنگ شده با اذن امام. اگر با اذن امام باشد، دیروز اینا رو بحث کردیم، گفتیم که غنایمی که به دست میارند اول باید خمسش رو بر امام ادا کنند. خمسش که برداشت شد، بعد صفایا برداشت میشه. صفایا یعنی چیزهایی که به انتخاب خود امام یا رسوله. اینا هم انتخاب میشه، برداشته میشه. مثلا اسب خوبی هست، کنیز خوبی هست، لباس خوبی هست، امام به دلخواه خودش انتخاب میکنه برمیداره. اینا هم عرض کردیم غالبا به فقرا میدادن. بعد عرض کنم خدمتتون که الباقی، خمسش که ادا شد، صفایا برداشته شد، بقیه بین لشکریان تقسیم میشه. اما اگر بدون اذن امام بود، خمس نداره، کلش به امام میرسه، انفاله. ما اینا رو دیروز بحث کردیم. سند این ادعای ما چیه؟ ما از کجا این مطالب رو ادعا کردیم؟ سه تا روایت رو دیروز مطرح کردیم عزیزان. روایت اول سندش ضعیف بود، سه چهار تا مجهول در روایت بود، اما سند روایت اول مجهول بود. آره نه سند نه نه برعکس سند نداشت، دلالتش خوب بود. روایت اول سند حسابی نداشت، سه چهار تا مجهول در سند بود، اما دلالتش دلالت خوبی بود. میارم روایتشو. سلام علیکم و رحمت الله. روایت دوم عزیزان من سند خوبی داشت، یا الله سندش خوب بود، اما در دلالتش ما دچار مشکل شدیم. پس ببینید عزیزان، زمان معصوم یک بار این که امام علیه السلام خودش در جنگ حاضره، سلام علیکم، یا یه شخصی رو به عنوان فرمانده فرستاده، نامشو میگفتیم سریه، امام کسی رو فرستاده. غزوه با سریه فرقشو دیروز گفتیم دیگه. غزوات النبی یعنی خود پیامبر فرمانده لشکر بود، سریه نه، خودش نرفته، یه شخصی رو نائب فرستاده. فرق نمی کنه غزوه باشه سریه باشه، چون به اذن امام علیه السلام، به اذن رسول بوده، هر غنایمی به دست میارن خمس داره. بدون اذن امام باشه، نه خمس نداره، کلش به امام میرسه، جز انفاله. سه تا روایت رو علم کردیم. روایت شماره یک گفتیم سند ندارد، دلالتش خوبه، دلالتش خوب بود. روایتش هم این بود، دیروز بحث کردیم یادتون باشه، می فرمود که اذا غزا قوم به غیر اذن الامام، اذا غزا قوم به غیر اذن الامام علیه السلام، فغنمو فکانت الغنیمه کل حال الامام. اگر جنگ کنن بدون اذن امام باشه، همش مال چیه؟ امامه، همش غنیمته. آره. و اذا غزو به امر الامام فغنمو کان للامام الخمس. این روایت شما اجازه بدید بیارم. دیروز اینا رو دیگه بحث کردیم به خاطر قول روی بعضی عزیزانمون که تازه به ما ملحق شدن و همین خاطر اینو تکرار کردیم. غزا قومون به غیر اذن الامام، خب اینا هاش. روایت هم سندش اینه، جلد 9 صفحه 529، این آدرسشه، جلد 9 صفحه 529 از وسائل الشیعه. خب روایت اینه عزیزان، ببینید سند نداره. محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسنادی ان محمد ابن حسن صفار، تا اینجا خوب روایت، ان الحسن ابن احمد ابن یسار، این حسن ابن احمد ابن یسار مجهوله، یعقوب هم مجهوله، این یعقوب چه کسیه، اینم مجهوله، عباس وراغ هم مجهوله. وراغ هم دیروز گفتیم انتشارات چی؟ انتشارات داشتن اینا. خب ببینید اینا مجاهی، ان رجل سماه، این رجل سماه هم مجهوله، 4 نفر مجهول در ری روایت. پس محمد ابن حسن صفار خوبه، اما مرویون انهاش که حسن ابن احمد ابن یساره، یعقوبه، عباس وراغه، رجل سماهه، اینا هیچ کدوم رو ما نمیشناسیم. 4 تا مجهول در یه روایت، سند نداره روایت، اما دلالتش انصافا خوبه. ببینید دلالتشو، اذا غزا قومون، اگر جنگ کنه یک قومی بدون اذن امام، فغنمو کانت الغنیمه کلها للامام، تمام غنیمت مال امامه. اما اذا غزو به امر الامام، اگر جنگشون به امر امام باشه، فغنمو کان للامام الخمس، فقط خمس رو میبره امام، بقیه مال جهادگراست. پس با اذن باشد امام فقط خمس رو میبره، بقیه مال جنگ جوهاست. بدون اذن امام در حضور امام باشه، تمامش انفاله، به جنگ جوها هیچی نمیرسه، سر خود رفتن یه کاری انجام دادن. این روایت اول. پس عزیزان من، بحث ما در عصر حضور، فعلا عصر غیبت رو بحث خواهیم کرد، سلام علیکم و رحمت الله. سلام. مطلب دوم بحث امروز ما که خواهیم رسید انشاءالله در عصر غیبت هست. در عصر غیبت بحث خواهیم کرد جنگ هایی که صورت می گیرد، امام علیه السلام حاضر نیست، این جنگ ها به چه عنوانی صورت می گیرد؟ آیا به خاطر دعوت به اسلام صورت می گیرد یا به خاطر کشورگشاییه؟ اینا رو بحث می کنیم. میاد بحثش، لشکر اسلام با لشکر کفر وارد جنگ میشه، چرا دعوا دعوای اعتقادیه، میخوان دعوت به اسلامش کنن، یا نه دعوا دعوای کشورگشاییه، سرزمینهاشون رو میخوان تصاحب کنن لشکر اسلام وقتی با لشکر کفر وارد جنگ میشن، یا نه بحث جهاد ابتداییه یا بحث دفاعیه، اینا باید بحث بشه. آیا در عصر غیبت جهاد ابتدایی میشه انجام داد یا نه هرچی از دفاع هست فقط؟ اینا رو یک به یک با شما عزیزان بحث میکنیم و ببینیم آیا در اونجا هم غنایمی رو لشکر اسلام، الان مثلا ما فرض کنید با کشور اسرائیل وارد جنگ بشیم، غنایمی رو به دست بیاریم. خب الان این غنایمی که به دست بیاریم، زنهاشون رو به دست بیاریم، دخترانشونو، خودشونو، چه نقشی دارن اینا؟ آیا کنیز و برده و اینجور چیزا اینا حساب میشن نمیشن؟ جز غنائم هستن زمینهاشون الی آخر دیگه. حالا اینا رو بحث خواهیم کرد که ما آیا ببینیم دفاعی هست یا ابتدایی هم میتونه باشه. اونی که در عصر حضور غالبا ابتداییه، امام دستور میده، فرماندهش امام، پیامبره، اما در عصر غیبت چطور؟ اینا میاد بحثش. سلام علیکم و رحمت الله. بس فعلا عزیزان من، ما سه روایت رو با شما بحث میکنیم. روایت اول اینه، سند نداره، خیلی هم صریحه، جنگی به اذن امام باشه خمس دارد، الباقی مال جنگ جوهاست. بدون اذن امام باشد کل هر آنچه که غنیمت کسب کردن انفال است و مال امامه. روایت دومی که دیروز فعل جمله مطرح کردیم بنا شد یه مقدار خیس بخوره، جلد 9 وسائل صفحه 524 بود، جلد 9 صفحه 524. ببینید عزیزان روایتش اینه، این روایت سند داره، ما از در سند در این روایت مشکلی نداریم، روایت صحیحه هم هست، صحیحه معاویه ابن وهبه. این روایتش محمد ابن یعقوب کلینی خودمون عن علی ابن ابراهیم، استادش علی ابن ابراهیم، از مشایخ کلینیه، اینم از پدر بزرگوارش ابراهیم ابن هاشم که دیروز گفتیم کل تراث کوفه رو ایشون به قم آورده، پالایش شده، به کل دنیا پخش می شد. عن ابن محبوب از اصحاب اجماع هست، شخصیت جلیل القدریست. عن معاویه ابن وهب، اینم که امامیست و ثقه، پس سلسله سند هیچ مشکلی نداره. قال سلام علیکم، قلت لابی عبدالله علیه السلام، گفتم به آقا جانم امام صادق علیه السلام، السریتو یبعثها الامام فیصیبون غنائما. السریه یعنی یه لشکری رو امام میفرسته، یه فرماندهی رو واسه اینها تعیین میکنه، لشکری رو فراهم میکنه، یبعثها الامام، امام یه لشکری رو میفرسته، فیصیبون غنائما، اینا میرن جنگ میکنن، یا الله غنائمی هم به دست میارن. کیف یقسم، چطور تقسیم میشه؟ قال، این زاستا شاهد مثال، ان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام علیهم السلام امره الامام علیهم اخرج منها الخمس لله و للرسول و قسم بینهم. ان قاتلوا، اگر کشت کشتار کنن، علیها، بر اون غنائم، ما امیرن، یه فرماندهی دارن، این فرمانده رو چه کسی فرستاده؟ امام فرستاده اینو، یعنی با اینا امام این فرمانده، یعنی اذن خاص داده به یه نفر، شما فرمانده اینا رو بر عهده بگیر. اخرج منها الخمس، از این غنائم خمس خارج میشه، خمس مال چه کسی؟ لله و للرسول و قسم بینهم. حالا بعضی نسخه ها اربعه تو اخماس داره، ای درسته، یعنی ببینید کل این غنائم پنج قسم میشه، یه قسمش مال امامه، چهار پنجمش هم به جنگجوها میرسه. تا اینجا درست شو؟ این سلاست اخماس به نظر ما ای درست نیست، چون در نسخه های خطی اربعه تو اخماس داره، اینو دقت کنید، تصحیحش کنید. اما ببینید تا اینجا ما مشکلی نداریم، این قاتلو علیها ما امیرن امره الامام، مشکل اینجاست، و این لم یکونو قاتلو علیها المشرکین، اما اگری طور نباشد که کشت و کشتار کنن بر اون غنائم مشرکین را، یعنی لشکر اسلام با لشکر کفر وارد جنگ نشده، بلکه چه اتفاقی افتاده؟ همین که لشکر کفر سیاهی لشکر اسلام رو دیدن فرار کردن یا تسلیم شدن، جنگی صورت نگرفته. حالا که جنگی صورت نگرفته نتیجه چی بشه؟ کان کل ما غنمو للامام علیه السلام، امام چی کار میکنه؟ یجعل هو حیس و احق، خودش میدونه دیگه. خب الان عزیزان من، این روایت یه طرف قضیه رو مطرح کرد، یه طرفش چی بود؟ سریه، امام فرماندهی رو بفرسته، اما اگر فرماندهی نباشد چیکار کنیم؟ سر خود وارد جنگ بشن چیکار کنیم؟ از کجای این روایت استفاده میشه اینا سر خود وارد جنگ شدن؟ از کجای روایت؟ از کجای روایت استفاده میشه که در عصر حضور اینا سرخود وارد جنگ بشن؟ عنوان بحث ما اینه دیگه، عنوان بحث ما اینه، با اذن بوده این جنگ یا بدون اذن بوده؟ با اذن باشد ما مشکلی نداری، مهلا و سهلا خمسشو امام برمیداره، الباقی مال لشکریانه. بدون اذنش از این روایت استفاده نمیشه. چه باید کرد؟ یه قسمتش خوبه ها، یه قسمتش ان قاتلوا علیها ما امیر امره الامام، اینجاش خوبه، اینجا روایت خوبه، ما هیچ مشکلی نداریم، امام کسی رو بفرسته با اذنه، بله خمسشو به امام میدن، بقیه مال لشکریانه یا الله. اما الباقی رو چیکار کنیم؟ در قسمت دوم روایت مفهوم قسمت اول نیست، مشکل اینجاست. قسمت ببینید، ان لم یکونو باید این مال این قسمت از روایت، مفهوم این قسمت بود، یعنی ان لم یکونو قاتلو ما اذن الامام، باید این طور بود، ان لم یکونو قاتلو ما اذن الامام، یعنی اذن امام در کار نبود، اون وقت میگفتیم همش انفاله، اما از روایت استفاده نمیشه. روایت فقط اینو میرسونه که ها رفتن اینا جنگ، دشمن سایه اینا رو دید فرار کرد، هیچ جنگی صورت نگرفت، غنائم اینطور افتاد یا تسلیم شدن، کلن همشون تسلیم شدن. فلزا اگر همشون اینطور تسلیم شده باشن دیگه مشکلی ندارد، هم زنشون هم بچهشون هم خودشون غلام و کنیز حساب میشن. توجه میکنید؟ اگر در جنگ این اتفاق بیفته، زمیناشون هم جز غنائمه، اما اینطور نی، در اینجا میگه که جنگی صورت نگرفته، همینطور تسلیم شدن، تسلیم شده، همه چی مال امامه، احدی نمیتونه از اونجا چیزی برداره، حتی یه چوب کبریتی هم نمیشه برداشت. در حالی که بحث ما این نیست، بحث ما اونجاییست که بدون اذن امام رفتن، اینجا از اذن و عدم اذن خبری نی. خب ما عزیزان من این روایت رو فعلا در دست داشته باشید. یه روایت سوم هم میخوام خدمتتون عرض کنم، هر سه رو یه جا بحث میکنیم. یه روایت سومی هم هست، روایت سوم اینه، وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 488، جلد 9 صفحه 488، اینم یه نگاهی بکنید به این روایت، سند ما ایستاست. روایت از نظر سند خوبه، ما از نظر سند در روایت مشکلی نداریم عزیزان. اینها روایت معروف به صحیحه حلبی است، محمد ابن الحسن شیخ طوسی خودمون به اسنادی ان سعد، سعد ابن عبدالله قومیه، ثقه هست، هیچ هنهنی ندارد، علی ابن اسماعیل، این همان عیسای اشعریه، علی ابن اسماعیل همون عیسای اشعریه، اشعریون قوم هستن اینا، اشاعره نه اشعریون قوم، گفتم این فرق داره با اون اشاعری که مقابل معتزله هست، اشعریون قوم یه سری طائفه های اصیلی بودن، الان هم هستن در قوم، لم این که اشعری میگن از ماده شعره، از مادر اینها متولد میشدن، بدنشون پشمالو بود مثل خرس، همه جاشون مو بود، به همین خاطر به اینا میگفتن اشعری، از ماده شعر، نه مقابل معتزلی، غالبا هم در سلسله سند واقع میشن انسانهای مورد وسوقی هستند، اشعریون قوم انسانهای مورد وسوقی هستند. ان صفوان ابن یحیی، این صفوان ابن یحیی همون بجلیه، این هم که باز جلیل القدر از اصحاب اجماع است. ان عبدالله ابن مسکان، این هم که باز جلیل القدر از اصحاب اجماع است، حلبی هم که معرف به حضور هست، محمد ابن علی ابن ابی شعبه حلبی. پس در سند روایت ما هیچ مشکلی نداریم، سند سند خوبیه، جلیل ان جلیل روایت رو نقل کردن. بریم سراغ دلالت روایت. عزیزان من سه تا روایت مطرح کردیم، در رابطه با اینکه اگر جنگ و جهادی در عصر حضور با اذن امام باشد، خمس رو امام دریافت میکنه، الباقی مال جهادگرها. بدون اذن امام باشد همه انفاله. حالا روایت سوم رو ببینید، فرجل من اصحابنا یکون فی، این نسخه بدل داره، فی اوانهم نوشته، فی لوائهم، لوا یعنی لشکر، این اوانهم داره، نه به نظر ما درست نیست، لوائهم درسته، لوا یعنی لشکر. فرجل سوال میکنه از امام صادق علیه السلام، از اصحاب ما، آقا جان یه نفر از اصحاب ما هست، از شیعیان شماست، یکون فی لوائهم، در لشکر کفره، در لشکر کفر رفته جنگ میکنه، فیکون معهم، با اوناست، با لشکر کفر هم دست شده، فیصیب و غنیمتن، جنگ میکنه به غنائم میرسه. حضرت چه جوابی دادن؟ یؤدی خمسنا و یطیب له، خمس ما رو بده بقیه براش حلاله، در حال که امام علی‌القاعده با چی میفرمود؟ یالله ها بارکالله، نه چرا اشتباه باشه، احسن الله، امام باید میفرمود همش مال ماست، همش مال ماست، چون رفته جنگی. الان فرض کنید یه نفر مثلا از کشور ما بره کشور روسیه با اوکراین که وارد جنگ شده، در لشکر روسیه باشه، هر دو کافرن دیگه، تجربه میکنی هر دو کافرن، بره در لشکر روسیه کنار روسها باشه، تو واقعا سوال کرده بودن، استفتا کرده بودن اینو از ما، رفته اونجا الان غنیمت جمع میکنه، خب این غنائم مال چه کسیه؟ در لشکر کفره، با لشکر کفرم وارد جنگ شده، روسیه هم کفره، اوکراین هم کفره، منتها با اونا وارد جنگ شده، طلاهایی به دست میاره، تجربه میکنه اینا اومده از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، خب امام فرمود خمسشو بده، الان مثلا 10 کیلو طلا به دست آورده، 1 کیلوشو بده به ما، الباقی یطیب له، گوارای وجودش باد. در حالی که علی‌القاعده چون به قول عزیزمون این جنگ به اذن امام نبوده، یا الله باید حضرت میکنم همش انفاله، همش مال ماست، چیکار کنی؟ 3 تا روایت، روایت اول صریح که به اذن باشد خمس داره، بدون اذن باشد یا الله انفال، سند نداشت. روایت دوم یه قسمتش واضح بود، امر رهو، ها؟ اگر با امر امام باشد، ما امیرن امر رهو الامام، اینجا بله خمس شو ادا کنن مشکلی ندارد. قسمت دوم شفاف نبود روایت، اینم روایت سوم، روایت سوم میفرماید که اگر کسی در گروه اونا باشه چیزی به دست بیاره، خمس ما رو بده، الباقی یطیب له. این سه روایت رو چطور جمع بکنیم؟ علل خصوص روایته، حالا روایت اول سند نداره میذاریم کنار، روایت دو و سه، روایت دوم و سوم آیا تعارض دارن یا تعارض ندارن؟ روایت دوم، ببینید عزیزان من، روایت دوم وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 524، این روایت جلد 9 صفحه 524 می‌فرماید که روایت صحیحه معاویه ابن وهب، این قاتلو ما امیر امره اخرج منها الخمس، این قاتلو ما امیر امره، جنگ کنن امام یه فرماندهی فرستاد، یعنی به اذن امام بوده، اخرج منها الخمس، از اون غنائم خمس خارج میشه. روایت سوم چی فرمود؟ روایت سوم فرمود که مطلقا خمسشو بده، آه بقیه مال خودش، بقیه مال خودش. بابا بدون اذن بوده، چطور خمسشو بده؟ چه جوابی دارید اینها رو از تعارض بندازیم؟ ذهن عرفیتون چی میگه عزیزان من؟ حالا قسمت دومه جان؟ ما ضابطه داریم در زمان حضور امام. خب اون روایت سوم در زمان حضور بوده دیگه، درسته؟ اومده از امام صادق علیه السلام داره سوال میکنه، اصل حضور بوده. در زمان حضور امام جنگی صورت بگیرد بدون اذن امام باشد، کل غنیمت انفاله. این یه ضابطه کلیه. مسلمونه دیگه. خیلی عالی. نه اونا که اعتقاد ندارن به اینجور چیزا. نه بحث اینه که مسلمون اومده سوال میکنه. حالا مسلمونی اومده سوال میکنه اینو چیکار کنیم؟ من غنیمت به دست آوردم آقا، چیکار کنم این غنائم رو؟ اون روز عرض میکردم اتفاقا یکی از آیون سوال کرد که گفت یه نفر در لشکر روسیه است، پرستاره، و اوکراینیا که وارد جنگ میشد خودش میگفت ما وارد منازل اوکراینیا میشیم، طلا و اینا افتاده ما برمیداریم، طلا افتاده ما برمیداریم میذاریم جیبمون، حلاله بر ما و ما این کار را انجام میدیم، از دولت روسیه هم اجرت میگیریم، این چطور؟ اینم حلاله بر ما یا نه؟ دو تا سوال پرسیده بود. فنیان هر دو حلاله، مشکلی نداره، نوش جونش باشه، اما نمیشه اینا رو اعلان کرد. حتی نمیشه اینا رو مثلا بگیم آقا مثلا فلان مرزی تقلید اینو گفته، فنیان اینو میگه ها، منتها نمیشه ابراز کرد، گفتیم حالا احتیاط کنید بهتره. اما از در فقهی و شرعی مشکلی نداره، بخوره کیفشو ببره، حلال دیگه، مال کافره دیگه.
شما یه دسته رو فرمودیدین که مسلمان ها با اذن امام دارن،
درست تا اینجا درست. دسته
دوم رو فرمودید که لشکر کفره، ولی یک مسلمانی هم رفته اونجا یه غنیمتی کسب کرده.
خیلی عالی. بله،
ولی نسبت به لشکر اسلامی که بدون اذن امام جنگ رفته باشه چیزی نفرمودید، درسته؟
بدون
لشکر اسلام بدون اذن امام،
درسته تا اینجا.
خب ما روایت در مورد اذن امام که خمس داره، کسی که در لشکر کفر رفته جنگیده غنیمت هم به دست آورده، برای این هم میگه خمس بده،
درست.
ولی نسبت به لشکر اسلامی که بدون اذن امام رفته چیزی نگفته روایت.
لشکر اسلام چرا دیگه؟ روایت اول، روایت اول چی بود؟ باشه، روایت اول، این دیگه جز واضحات، یکی دو روایت نداریم. ما میخوایم بگیم هر جنگ و جهادی بدون اذن امام باشد جز انفال غنائمش، این جز مسلمات ماست. خب الان ما این دو روایت رو چکا کنیم؟ روایت اول که اصلا گم شده، امامون روایت اوله، سند نداره. این دو روایت، دو روایت قسمت اولش خیلی واضحه، این قاتلو علیها ما امیرن امره الامام، قسمت دومش مشکل داره، اینا باید توجیه بشه. ببینید در واقع یه سری توضیحاتی میشه کرد، اما این توضیحات باعث نمیشه روایت از اجمال خارج بشه. این توضیحاتی که ما میخوایم انجام بدیم اینا روایت را از اجمال خارج نمیکنه. مثلا توضیح کنیم آقا، عرض کنم خدمتتون که در صدر روایت، در صدر روایت این قاتلو علیها ما امیرن امرهو، دو قید وجود داره، صدر روایت دو قیدیه، ذیل روایت یه قیدیه. دو تا قید کدومه؟ یک، مقاتله ای باید باشد، یعنی جنگی صورت بگیرد. دو، به اذن امام باشد. پس در صدر روایت دو تا قید لحاظ شده، هر جا این دو قید هست پس خمس داره. یک، جنگ صورت بگیرد، دو، به اذن امام باشه، درست شد. اما در این قسمت، در این قسمت یه قید بیشتر نی، اون یه قید چی عزیزان من؟ جنگی نشده، منتها اذن بوده. و الا اگر اذن نبود باید امام علیه السلام درست مفهوم همین رو مطرح میکرد، در حال که ملاحظه میکنید مفهومی از این روایت گرفته نشده از صدر روایت. فلذا مرکب ینتفی به انتفاع احد اجزائه. در اینجا دو قید هست، خمس بار میشه. در اینجا چون یه قید وجود نداره دیگه حکم بار نمیشه. اینا توضیحاته، نهایت میگیم روایت مجمله، صدر روایت واضحه، ذیل روایت مجمله. اما روایت سوم عزیزان من، روایت سوم امام علیه السلام میفرماید که آقا جان رفتی با لشکر کفر جنگ کردی، بدون اذن من بوده، خمسشو بده، بقیه مال شما. خب الان این دو روایت با هم استکاک میکنه. این روایت میفرماید دو تا قید، مقاتله اذن. روایت سوم چی رو داره؟ مقاتله رو دارد، اذن رو ندارد. این روایت میگه خمسشو بده، اون روایت هم میگه خمسشو بده. اینا رو چطور ما جمع کنیم؟ از کجای روایت استفاده میشه ما به تو بخشیدیم؟ خب قرینه شما بر این ادعا چیه؟ باید قرینه بیارید، یه قرینه بیارید که امام اینو بخشیده. اما امام چکشی فرموده در روایت سوم، حضرت فرمودن که خمس شو بده یطیب لک، بقیه حلاله برات. به نظر ما عزیزان من میشه روایت سوم رو توضیح کرد. توضیحش هم اینه، ما قرینه داریم، ذهن رفیقمون یه چیزی اومد، اگر قرینه ادعا میکرد ما قبول میکردیم. اما به نظر ما این جنگ ها، روایت سوم رو معنا میکنم، این جنگ ها به اذن امام بوده. به چه بیان؟ ببینید ولو به صورت یک اذن عام و کلی، لشکر کفر با لشکر کفر وارد جنگ شده، امام علیه السلام اذن عام داده، اذن کلی داده. در مکاسب این کما در رابطه با جنگ خلیفه ثانی و به دست آوردن مملکت عراق، مرحوم شیخ در مکاسب این بحث رو مطرح کرده. در اونجا داره که در اواخر کتاب آورده با اینکه اینا خلفای جور بودن، شیخ داره با اینکه اینا خلفای جور بودن، لکن به اذن امیرالمؤمنین بوده این جنگ ها، و مؤیدش هم همینه که خود حسنین علیه مصطلات و سلام در بعضی از این جنگ هایی که ثانی سرلشکرش بود شرکت می کردن. در تاریخ هست جناب عمر سرلشکر این جنگ ها بود، حسنین علیه مصطلات و سلام شرکت داشتن در جنگ با تا عراق، همین عراق فعلی ما، اومده بودن. در تاریخ هست حسنین علیه السلام هم در فتح جاده ابریشم و اینا بودن. خب معلوم شه امام علیه السلام خودش اذن داده فرزندانش در اینجا باشن. اینا اذن عام داشتن ولو اذن خاص نداشته باشن. حالا که اذن عام دارن، در واقع ببینید مسئله خلافت یه قضیه هست، مسئله جنگ و جهاد یه چیز دیگریه. بله خلافت غصبی بود، ما اینو قبول داریم. اما وقتی که لشکر اسلام با لشکر کفر وارد جنگ می شدن، ولو سردستش انسان ظالمی باشه، حاکم جوری باشه، حضرت تایید می کرد. چرا؟ چون یا کشورگشایی می کردن یا غلبه بر کفر می کردن. هدف از جنگ ها همین بود دیگه. حضرت ملاحظه می کرد اون مهم حاصل می شه، اجازه می داد. لذا ما روایت سوم رو یه توضیحش بر اینه، امام علیه السلام در روایت سوم اذن عام رو داشته. اگر این توضیح ما رو قبول ندارید، میگید نه ما قرینه شفافی در این زمینه نداریم، بس اولا روایت دوم با روایت سوم در تعارضه، ما اجازه نمیدیم تعارضش مستقر بشه. روایت سوم رو توضیح میکنیم به این که امام علیه السلام اذن داده بود. پس روایت دو و سه در صلح و صفا زندگی میکنن. روایت دو تا قید دارد. یک جنگ، دو اذن امام. روایت سوم هم درست شد دیگه. جنگ میکردن، اذن عام امام هم به همراهش بود. خمسشو باید به امام بدن. درست شد تا اینجا؟ شاید شما بگید نه، ما در روایت سوم این توضیح رو قبول نمی کنیم، تعارض بشه مستقر. ما اجازه ندادیم تعارض مستقر بشه، تعارض بدوی شد، سری مشکلش رو حل کردیم. روایت سوم رو توضیح کردیم که امام اذن یا الله عام داده بود. اگر بگید نه، ما این قرینه رو از شما قبول نداریم، کما اینکه رفیقمون ادعا کردم ما قرینه شو خواستیم قرینه نداشت، میگیم نهایت میشه تعارض مستقر، تعارضا یا الله. خب آیا ببینیم تعارض کردن به محض تعارض تساقط میکنن؟ خب یه سری مرجحاتی داریم دیگه در اینجا، درسته؟ ما یه سری مرجحاتی داریم قبل از تعارض تساقط. ان الفقیه لیحتال، این یادتون باشه، همیشه دنبال چاره باشید. تساقط هنر نیست که، تساقط یعنی هر دو روایت رو گذاشتید کنار، دستتون رو کوتاه کردید از عرض کنم دلیل لفظی. تساقط روایت ها هنر نیست، تا حد امکان باید علاج بشه. علاجش به چیه؟ علاجش بر اینه دیگه عزیزان من، ما معتقد هستیم یه شهرت فتوایی در اینجا وجود داره. شهرت فتوایی با همین صحیحه معاویه ابن وهبه، یعنی روایت دوم مرجح داره. روایت دوم وقتی مرجح داشت این اولویت پیدا میکنه. پس اونی که از گردون خارج میشه کدوم روایت میشه؟ روایت سوم. میگیم اون موردیه دیگه، ولش کنی. چون پس اگر تعارض، یا باید بگیم تعارض مستقر نیست به چه بیان؟ تعارض مستقر نیست به چه بیان؟ روایت سوم اذن عام داره. اگر ادعا کردیم تعارض مستقره، میریم سراغ مرجحات، نمیذاریم روایت ها از دست بره، میریم سراغ مرجحات. مرجحات کدوم رو پیش کشیدیم؟ شهرت فتوایی. شهرت فتوایی با روایت دومه. علما رو این روایت دوم فتوا دادن، یعنی فتوای علما بر اینه که اگر اذنی از امام صادر شده باشد، زمان حضور باشه، خمس باید ادا بشه. این روایت اولویت داره، نوبت به تساقط نمیرسه. سلمنا اینم مسلک خود ماست. سلمنا شهرت فتوایی رو به عنوان مرجح قبول نکردید. ما در مباحث اصولیمون به این نتیجه رسیدیم عزیزان من، ما با مرحوم آخوند و مرحوم کلینی هم مسلکیم، نه مشهور. ما معتقدیم در باب تعادل ترازی خواهیم خوند انشاءالله، تعارضا ما تساقطی نیستیم. مشهور تساقطی هن، ما تساقطی نیستیم، ما تخییری مسلکیم. تعارض کردن ما معتقد به چی هستیم؟ تخییر هستیم. یکی رو انتخاب میکنیم، اونی رو انتخاب میکنیم که علما روش فتوا دادن، همین روایت دوم میشه. پس سه تا بسته پیشنهادی خدمتون عرض کردم، هر کدوم رو دلتون خواست در تعارض انتخاب کنید. ببینید هنر، عنایت داشته باشید، هنر فقه و فقاهت در این جور جاها روشن میشه، ظاهر میشه. دو روایت وقتی استکاک کردن نذارید از دست بره. یک، نذاشتیم دو روایت تعارضشون مستقر بشه. چکا کردیم؟ گفتیم روایت دوم اذن عام داره. دو، تعارض مستقر شد، گفتیم کدومش با مرجحات میسازد؟ روایت دوم شهرت چی داره؟ یا الله فتوایی داره، اینو انتخاب کردیم. سه، کسی اگر مثل سید خویی بقیه آیون که از مرجحات شهرت رو به عنوان مرجح قبول ندارن، طبق مسلک اینا چطور پیش بریم؟ اونجا ما مسلک خودمون رو پیش میکشیم. عبارت است از این که ما در تعارض تساقطی مسلک نیستیم، در تعارض تخییری مسلکیم. روایت دوم چون مرجح دارد، مرجح هم معید هست، نه مرجحی که تو ذهن عزیزان هست، ما روایت دوم رو باز انتخاب میکنیم و مشکل برطرف میشه دیگه، روایات رو کنار نمیذاریم. هذا تمام الکلام، در این بحث علمی و جنداری که در اینجا مطرح شد. پس مخلص الکلام چی شد عزیزان من؟ از ما پرسیدن زمان زمان حضور جنگی صورت گرفت، جهادی صورت گرفت، غنایمی به دست اومد، این غنایم مال چه کسیه؟ میگیم نگاه کنید با اذن بوده جنگ یا بدون اذن. با اذن باشد مال خمسشو بدید به امام، بقیه مال مجاهدین. بدون اذن باشد همه انفال. سند شما سه تا روایت. از این سه روایت اولی سند نداشت اما مؤیده. روایت ضعیف رو کلن کنار نذارید، به عنوان مؤید مطرح کنید. روایت اول سند نداشت اما مؤیده. روایت دوم سند داشت، یه قسمتش مجمل بود. با روایت سوم به ظاهر استکاک داشت، استکاکشو با سه تا راه حل کردیم. نتیجه چی شد؟ نتیجه شد مضمون روایت دوم که مؤیدش روایت اول باشه. هازا تمام الکلام در این بحث علمی و جنداری که هست. اما بحث جدیدمون که تا فردا خیس بخوره، بحث جدید ما حکم غنایم جنگی در زمان غیبت امام علیه السلام. به بحث مبتلا به هم است. این بحثی که الان خوندیم زیاد مبتلا به نیست. اگه گفتی چرا مبتلا به نی؟ نه، زمان حضور باشه ما میریم مسئله رو از امام میپرسیم دیگه. واسه امام که نمیتونیم تکلیف تعیین کنیم ها؟ واسه امام که تکلیف تعیین نمیشه. زمان حضور باشیم بحثا معنا نداره. آی تعارض میکنه، تساقط میکنه یا نه، میریم از خود امام میپرسیم آقا جان چیکار کنیم غنایم رو. به هم خاطر این بحث یاد ثمری نداشت. مال زمان حضوره ما به امام نمیتونیم تکلیف تعیین کنیم، از امام استفتا میکنیم. اما اونی که مبتلا بهه مال زمان غیبته، زمان غیبت. الان شما مثلا بلند میشید از اینجا میدید مثلا کشور چین، روسیه، کشورهایی که لائیکن، آیا باید جنگ و جهادی بشه که شما کنیز اتخاذ کنید یا نه؟ کنیزا ریخته خیابون، شما هر کدوم رو دلت خواست بردار. نظر ما همینه، جنگ لازم نیست، صلح و صفا چیز خوبیه. انسان با صلح و صفا چیزی رو به دست آوره خوبه دیگه. در صلح و صفا آره میشه، مشکلی نداره. تا الان در کشور ما هم این اقلیت های مذهبی هستن، از بابا اینها میشه این خانوما رو خرید، دخترانشونو. حالا عرض کنم با جنگ و اینا نه، با دعوا مرافع، با صلح و صفا. کفارن دیگه، کافر همینه دیگه. کافر عرض کنم علل خصوص حالا در کشور ما چون اینا در ایمن هستن نمیشه حیله و غیله کرد. باباش به فروشه مشکلی ندارد ها، باباش به فروشه دختره رو مشکلی ندارد. شما از باباش بخری، کنیز میشه. تو ذهن بعضی عزیزان هست که کنیز و عبد و عمه مال زمان جنگ. نه، این درست نی، یه قسمتش مال جنگه. اما الان برید کشور چین، لایکه روسیه، لایکه، شما هر دختری رو دلت خواست اونجا به عنوان کنیز میتونی اتخاذ کنی، به زور بگیر بنداز تو ماشین، مال شما شد، تمام شد، مال شماست. یا از باباش بخر، یکی از این راه ها رو انتخاب کنید دیگه. جنگ لازم نیست، ما دعوت به صلح میکنیم. با جنگ زیاد میونه خوبی نداریم عزیزان، هرچی با آرامش باشه بهتره. خب پس انشاءالله جلسه بعد فردا عمری باشد و سلامتی در دنباله بحث غنیمت ماکان فی حال غیبت. در عصر غیبت الان که جنگ و جهادی صورت میگیرد چیکار کنی؟ غنایمی که ما از کشور عراق به دست می آوردیم، یا غنایمی که از کشور مثلا کفر به دست میاریم، جنگ و جهاد صورت بگیره غنایمی رو به دست بیاریم، آیا اینام خمس دارد؟ اگر خمس دارد امام حاضر نیست، به چه کسی باید پرداخت بشه و آیا لازم هست اینو پرداخت کنیم یا نه؟ یه سری مباحث علمی و خوبی داره، انشاءالله فردا بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر.